عزیزان شنونده، با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای سعید کلباسی، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض غدد یا غده های اندوکرین، راجع به غده تیروئید، اهمیتش، فعالیتش و نقشش در سلامتی و حیات ما صحبت های ارزشمندی کردند و اشاره شد که به هر حال کمکاری تیروئید و پرکاری تیروئید جز شایع‌ترین بیماری های تیروئید است که باید ما به او توجه بکنیم. مخصوصا راجع به علل کمکاری تیروئید گفتن که ممکنه یک تیروئید جراحی شده باشه به یک دلیلی، یود درمانی شده باشه و ممکن است که عفونت های ویروسی یا وایرال ای غده را مصاب ساخته باشه و باعث کمکاری شده باشه. اختلالات اوتو ایمیون باز یکی از شایع‌ترین بیماری هاست که سیستم ایمنی علیه تیروئید فعال میشه، با نام بیماری هاشیموتو معروف است و شناخته شده است. گفتن اینا میتونه علتهای عمده باشه. راجع به علائم گفتن که کاهش متابولیزم و سوخت و ساز بدن به وجود میآید، فرد یک حالت خستگی، ماندگی، شل بودن، خواب آلودگی، پوستش خشک میشه، موهایش زبر و خشن میشه، ریزش مو ممکنه پیدا کنه، احساس سرما سرما و خنک خوردن میکنه، رفلکس های بدنش ضعیف میشه، چربی خونش ممکنه افزایش پیدا بکنه، زیر چشمایش ممکنه پف و باد بکنه و پاها هم ممکنه که یک آلت آماس غیر گودگذار، یعنی که وقت فشار بتین جایش معلوم نمیشه، آماس پیدا بکنه. نکات مختلف را اشاره کردن که بسیار مهم بود. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، با توجه به غیر اختصاصی بودن علائم و نشانه های کمکاری تیروئید، به این معنا که نمیتونیم بگیم فلان علامت مخصوصا مال کمکاری تیروئید است، بلکه این علائمی که حال صحبت شد خب در بسیاری از مریضی ها دیده میشه، برای می اینا غیر اختصاصی هستند. سوالی است که آیا لازم است که آدم ها هر چند وقتی بیاین یک تست بکنن تیروئید خود را برن آزمایش بتن؟ یعنی سالیانه مثلا یک دفعه ای آزمایش صورت بگیره یا نه چه ضرورتی نداره؟
ببینید، مثل دیابت، ما دیابتی ها رو طبق مطالعاتی که انجام شده از 45 سالگی اگر چاق نباشه فرد، یه آدم نرمال باشه، همه رو چک میکنیم.
بله،
بهش میگن یونیورسال اسکرینینگ، غربالگری همه باید این کار کنیم. حتی اگر یه آدمی چاقه، اضافه وزن داره، تو خانواده دیابت داره، میگیم از اون سنی که مراجعه کرده، از 30 سالگی. در مورد تیروئید همگان اکسپرت ها، اساتید ما بر این عقیده هستند که در دوران تولد همه باید چک بشن. خانومایی که میخوان باردار بشن همه باید چک بشن، یا خانومی که الان بارداره و مراجعه کرده همه باید چک شن. ولی در مورد چک همگانی هنوز توافق نظر وجود نداره آقای دکتر. اینجور موارد موارد خاصه. اگر در خانوادتون بیماری هاشیموتو دارید، هاشیموتو بیماریه که معمولا از مادر به دختر خانواده، اگر سابقه یاد دارید، چون بیماری های تیروئید آنتیبادی محرک پرکاری ایجاد میکنه، بعضی موقع آنتیبادی بلوکان و مهاری کمکاری ایجاد میکنه، بنابراین الان گفته میشه که بر حسب مورد فرد احتیاج به آزمایش داره. مگر اینکه موقع تولد، خانومی که قصد بارداری داره یا خانومی که نازایی داره، اینم یکی از اون موارده، 5% علل نازایی از تیروئیده، و یا فردی که اولردی همین الان حامل است، اینا همه رو ما چک میکنیم.
بله، پس ما به طور کلی و عمومی ضرورت نداره که برای همه مثلا سالیانه تست و آزمایش هورمون تیروئید انجام بدیم، فقط برای بعضی گروه های خاصی که اشاره شد و باید اونا پیگیری شون. دکتر صاحب، در مورد درمان و معالجی اینمی مریض ها چی کار میکنین؟ چگونه و در چی شرایطی و با چی برنامه اینمی مریض ها را شما تحت درمان و معالجه قرار میتین؟ اگر لطف بکنین یک توضیح مختصر فعلا بتین که تا اگر فرصت نشود ادامه بحث در جلسه بعد با شما و شنوندگان عزیز داشته باشیم.
خب وقتی میگیم کمکاری تیروئید یعنی هورمون کمتر از طبیعی ترشح میشه، پس ما مجبوریم هورمون رو به صورت شیمیایی بسازیم و به مریض بدیم. خب در افرادی که کاملا کمکارن، مثلا یک واتر گرهی بدخیم داشته، جراحی کرده، فردی قبلا پرکار بوده یا درمانی شده و به هر دلیلی تیروئید به کل از بین رفته، در این افراد ما میاییم بر مبنای وزن فرد، یه فرمولی داره 1.6 مایکروگرم پر کیجی، قشنگ بر مبنای وزن فرد دوز دارو رو معلوم میکنیم.
بله،
قبلا قرصای 1.1 میلی گرمی بود، الان خدا رو شکر تو ایران شرکت‌های ایرانی هم داروهای با کیفیت خوبی با دوز 150 زدن. البته در بازار قرص دیگری هست به نام لیوتیرونین که الان با علم امروز ما جایگاه خیلی زیادی نداره. یه موارد خاصی که مریض به لیوتیروکسین جواب نمیده، کمتر از 10% بیماراست، یا با لیوتیروکسین اون حالت افسردگی یا اون حالت چاقیش و اینا برطرف نشده، با نظر پزشک فوق تخصص ما میایم یه ترکیبی از این دو تا دارو میدیم، ولی اینا خیلی درصد کمه.
خب دکتر صاحب کلباسی، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما، بسیار استفاده کردیم. وقتی دیگه نداریم برای ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم، بسیار ممنون و تشکر. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان از اینکه ما را همراه بودین. امید است که این بحث ها مورد استفاده و توجهتان قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عرض ادب به شما عزیزان شنونده، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم در استدیوی خبر رادیو دری. سفیر و نماینده ایران در سازمانهای بین‌المللی مستقر در ژنوا گفت ایران طیف وسیعی از پناهندگان افغانستانی را در شرایط مساوی با ایرانیان مورد حمایت قرار داده است. با گزارش رادیو دری، علی بحرینی سفیر و نماینده ایران در سازمانهای بین‌المللی مستقر در ژنوا در توییتی با اشاره به برگزاری 73مین کمیسیون عالی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نوشت که جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای میزبانی و حفاظت از میلیون‌ها پناهنده و دیگر اتباع افغانستانی دریغ نکرده است. 73مین اجلاس کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان عالی ترین نشست کشورهای عضو این کمیته است که از 10 تا 14 اکتبر یعنی 18 تا 22 میزان در ژنوا برگزار شد. هیئت ایران در این اجلاس نشست‌های دو جانبه‌ای را با مسئولان کمیساریای عالی پناهندگان برگزار کرد و مسائل مرتبط را مورد بحث و بررسی قرار داد. جمهوری اسلامی ایران بیش از 40 سال است که میزبان مهاجران افغانستانی بوده و اکنون دست کم 5 میلیون نفر از آنان در ایران بسر میبرند و از امکانات موجود در جمهوری اسلامی ایران همچون شهروندان ایرانی بهره‌مند هستند. تحولات اخیر در افغانستان نیز سبب شد که موج جدیدی از اتباع افغانستانی به سمت ایران راهی شوند و جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و بدون کمک‌های بین‌المللی هیچ مانعی برای ورود آنان ایجاد نکرد و میزبان شایسته‌ای برای این مهاجران بوده است. معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان گفت که استفاده از باروت، مواد داروهای درمانی، بم‌ها و سلاح‌های مختلف در 40 سال گذشته صدماتی را به مردم و محیط زیست افغانستان وارد کرده است. با گزارش رادیو دری، شیر محمد عباس استانگزای معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان کشورهای غربی را متهم به تخریب محیط زیست افغانستان کرد. استانگزای در برنامه هفته جهانی تغییر اقلیم در کابل گفت کشورهای جهان در تخریب محیط زیست افغانستان نقش بزرگی را بازی کردند و افزود در افغانستان شوروی سابق، ناتو و آمریکا از سلاح‌های گوناگون استفاده کردند و از جهان خواست تا در این راستا با افغانستان همکاری کند و این باعث تخریب محیط زیست افغانستان شده است. معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان استفاده از باروت، مواد داروهای درمانی، بمب‌ها و سلاح‌های مختلف در 40 سال گذشته صدمه بزرگی را به سلامت شهروندان افغانستان وارد کرده است. در آخرین مورد آمریکا مادر بمب‌ها را در ولایت ننگرهار افغانستان آزمایش کرد که منجر به تخریب گسترده محیط زیست در این ناحیه شده است. از طرف دیگر ملا عبدالسلام حنفی معاون دوم صدر اعظم طالبان نیز در این نشست گفته است که نبود بارندگی در بخش‌های جنوب شرق، شمال و شمال غرب بر اقلیم این منطقه تأثیرگذار بوده و برای مردم افغانستان مشکلاتی را به وجود آورده است. باشندگان شهر مزار شریف از نبود سیستم آبرسانی در شهر شکایت داشته و خواهان راه اندازی شبکه آب آشامیدنی صحی در منازل خود هستند. همکارم خیبر ابراهیمی از شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
شهروندان شهر مزار شریف از نبود آب صحی آشامیدنی در اکثریت از مناطق این شهر شاکی و خواهان رسیدگی به این مشکل مردم هستند. آنان میگویند سطح آب در چاه ها پایین و آب اکثریت از چاه ها آلوده شده است که این کار مردم را با مشکلات فراوان روبرو ساخته است.
ما تقریبا به خاطر آب آشامیدنی ما از پمپ میگیریم، از مسجد با چندین دقیقه باید صف ساچم تا یک نوبت برسن. در گذشته خیلی خوب بود که آب در خانه ما میامد، یک روز بعد دو روز بعد ما بسیار به سهولت میتونستیم بگیم، اما حالا فعلا نقط است. خوان ازی هستیم که همین مشکلات ما را رفع بکنم و تا آب آشامیدنی دسترسی بیشتر پیدا بکنم.
ما قسمتی میخونیم در سایه زندگی میکنیم که اوجا آب آشامیدنی وجود نداره. اطفال میرن خواست سطل و بشتر آب انتقال میتن از رای دور و از اوز پاده میتن. و ما از مسئولین میخونیم که در تمام شهر سیستم آب رسانی را خالق سید و مردم از مشکلات کمبود آب ایجاد پیدا بکنیم.
در همین حال مولوی عبدالربی کامران رئیس آبرسانی زون شمال میگوید برای حل مشکلات مردم تلاش دارند و با تکمیل کار پروژه نیمه تمام تختپل مشکلات نبود آب آشامیدنی صحی تا جایی حل خواهد شد.
مورد برنامه ورتلرو چې د تختپل پروژه چې دا هغه تقریبا په 90% تکمیل ده، نو یوازې 40% پاتې ده. نو هغه څه اوس مشکلات یو اندازه سته چې تر څو دا موږ 40% پروژه د دایم تکمیل کړو. د وزارت مالیه دخوا منظور شوې ده، انشاءالله الرحمن ډېر ژر بیا کار شروع شي او د مرکز کې کار پر دې پروژې باندې روان دی. نو چې دا پروژه موږ تکمیله کړه، د مزار شریف اکثره خلک به صحي اوبو ته لاسرسی ولري.
مسئولان آبرسانی ولایت بلخ از مردم میخواهد تا در مصرف آب صرفه‌جویی نماید تا آب مورد نیاز مردم به شکل درست برسد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
ناامنی روحی و اقتصادی از عمده چالش‌های امروز افغانستان است. همکارم خاوری از شمال شرق افغانستان گزارشی فرستاده که به اتفاق می‌شنویم.
بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان با آنکه امنیت نسبی برای مردم بازگشته است، اما امنیت روانی، آرامش روحی و امنیت اقتصادی وجود ندارد. با آنکه آتش درگیری های مسلحانه بعضی اوقات در ولایت پنشیر، بخش های از ولسوالی اندراب ها و نقاطی از بدخشان بلند می شود، اما این مورد به دلیل اینکه مقطعی است زیاد طولانی و عمیق محسوب نمی گردد. کشتار افراد ملکی یا منصوبین سابق نیروهای ارتش افغانستان به گونه مرموز حرف روز است که هرگاه و در هر کجا اتفاق می افتد. موردی که مقامات طالبان به گونه رسمی زیاد روی آن نمی پردازند و حرف نمی زنند. در تازه ترین مورد، فردی به نام محب که در گذشته تحت عنوان نیروهای محلی در کنار نیروهای امنیتی وقت علیه طالبان می جنگید و از جمله افرادی وابسته به عبدالله بیک نماینده پیشین مردم تخار در پارلمان افغانستان و متین بیک رئیس دفتر رئیس جمهوری وقت بود، ساعت 5:30 شام روز جمعه پیش چشم مردم تیرباران شده است. گفته می شود این شخص بعد از تحولات سیاسی به ایران فرار کرده بود و تازه به کشور برگشته و در شهر طالقان با خانواده‌اش یک جا زندگی می کرد. یک از نزدیکان فرد کشته شده به شاهدان این رویداد گفته است که محب با تماس‌های مکرر و پادرمیانی طالبان مستقر در تخار به خانه برگشته بود، اما دیری نگذشت که کشته شد. تلاش کردیم که در این زمینه دیدگاه نیروهای امنیتی طالبان را در تخار با خود داشته باشیم، اما آماده صحبت در این مورد نشدند. از سوی دیگر خانواده محب که 2 روز پیش کشته شده است نیز در این باره علاقه صحبت نداشتند و اساسی ترین دلیل حرف نزدنشان هم مشکلات امنیتی و پس لرزی رویداد گفته شده است. این تنها داستانی نیست که ارائه کردیم. موضوعات دیگری نیز آرامش روحی مردم را در تخار و شمال شرق پرت کرده است. مشکلات بلند اقتصادی و مسدود شدن منابع عایداتی امنیت فکری بیش از 1 میلیون نفر را در تخار تهدید می کند و هیچ امیدی جز خدا برای مردم باقی نمانده است. رسیدن فصل سرما در این سال شاید غیر مجاز‌ترین خاصی باشد که از را می رسد و مردم که غرق در مشکلات هستند باید با آن نیز مبارزه کنند. این فصل شاید ترسناک‌ترین سالی باشد که مردم آن را تجربه خواهند کرد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان میگوید که هیئتی از وزارتخانه‌های اقتصادی مذاکرات را برای حل مشکلات سیستم بانکی با بانک جهانی آغاز کرده است. جزئیات این خبر را از زهرا سلطانی بشنوید.
مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان میگویند که تلاش ها را برای حل مشکلات سیستم بانکی افغانستان با جهان آغاز کرده است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت میگوید هیئتی از حکومت موقت طالبان مذاکرات را با بانک جهانی در این باره آغاز کرده است و به پیش میبرد و میافزاید برخی از بانک ها با مشکلات جدی انتقال پول روبرو نیست و فقط بهانه جویی می کنند.
در اصل در مسائل بانکی محدودیتی نیست، ولیکن این همو سلیقه های خود بانک هاست که مشکلات ایجاد می کنند. شاید یک مقدار مصارف هم اضافه تر است انشاءالله. دی کمیسیون اقتصادی، وزارت صنعت و تجارت، وزارت مالیه یک برنامه خاص دارند همراه بانک جهانی، ملل متحد میشه که انشاءالله به خاطر کاهش ازیم یک طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی میکنه.
از سوی هم میرویس حاجی زاده معاون اتاق زراعت و مالداری میگوید مشکلات بانکی از جمله انتقال پول در کشور به سکتور خصوصی آسیب رسانده است و اگر همین گونه بماند باعث پسمانی سکتور خصوصی و حکومت خواهد شد.
هر کشوری که مثل افغانستان بانکش مسدود باشه، جی تی و ترانسفر تاجرش نتوانه و ملتش پولش مسدود باشه، ای باعث پسمانی و باعث ضعف حکومت و باعث ضعف سکتور خصوصی بیشتر می شود. پیشنهاد من این است که باید ما بانک‌های دنیا با همسایه خود هم تیچی هم ترانسفر داشته باشیم.
آگاهان اقتصادی هم بر این باورند تا زمانی که مشکلات بانکی افغانستان با جهان حل نشود، سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در کشور غیر ممکن خواهد بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
حکومت طالبان قصد دارد در ولایات مختلف موزیم اعمار کند. مسئولین موزیم مرکزی افغانستان نیز میگویند که 100 قلم آثار باستانی کشور در دور حکومت طالبان به افغانستان بازگردانده شده است. همکارم قریشی از پایتخت افغانستان گزارش میدهد.
مسئولین موزیم ملی افغانستان میگویند که 100 قلم از آثار باستانی کشور در دور حکومت موقت طالبان به کشور بازگردانیده شده است. موزیم مرکزی افغانستان قدامت تاریخی داشت. آثار در این موزیم نگهداری گردیده و به نمایش گذاشته شده است. عین‌الدین صداقت عامر موزیم مرکزی افغانستان از راه اندازی نمایشگاه در ولایات افغانستان خبر داده میگوید در ولایت بامیان راه اندازی گردید و قرار است در سایر ولایات نیز به نمایش گذاشته شود.
در ولایات مختلف مختلف برنامه را داریم که ما چند قبل به ولایت بامیان سفر کردیم. یک کار بسیار مهم و عمده را در قسمت ثبت آثار، در قسمت عکس برداری و در قسمت ترمیم آثار را انجام دادیم. برنامه های ما در ولایات مختلف ادامه داره.
صداقت میگوید که ندارت در نظر دارد که نمایشگاه آثار تاریخی را همواره به نمایش بگذارد، اما به دلیل عدم مکان مناسب این کار را نمیتواند انجام دهد.
تعمیر استاندارد برای موزیم داشته باشیم. ما میتونیم آثاری که در ذخیره‌ها داریم تعداد بیشتری از او را در به نمایش بگذاریم و به تعداد نمایشگاه های ما افزوده شود و مردم به علاقه‌مندی بیایند از این داشته های تاریخی در موزیم ملی افغانستان دیدن نمایند.
اکنون شماری از مردم و دانشجویان از موزیم مرکزی افغانستان بازدید میکنند. زاید و محمد کامران دو تن از بازدید کنندگان میگویند:
خواستیم که از نزدیک ببینیم و از تاریخ و گنجینه هایی که در افغانستان وجود داره از نزدیک دیدار کنیم. تا
اومدیم اینجا که ببینیم این آثار باستانی را از نزدیک ببینیم، چون قبلا خوانده بودیم دربارش. حالا میخواستیم یکم معلومات ما زیاد شد و از نزدیک ببینیم.
افغانستان دارای قدامت تاریخی بوده و آثار گرانبهای از ادوار مختلف تاریخی این کشور در موزیم مرکزی نگهداری می شود که تاریخ و فرهنگ این کشور به نمایش می گذارد. گنجیده باختر یکی از آثار گرانبهای افغانستان بوده است که در زمان حکومت اشرف غنی برگ برده شد. خبرنگار رادیو دری کابل.
شش بعد از ظهر به وقت کابل بخش بعدی خبرها را تقدیم خواهم کرد. عصرتان بخیر و تشکر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما عزیزان که با ما همراه و همدل بودید. از شما دعوت میکنم که همچنان برنامه های رادیو دری را تنها نگذارید.
رادیو دری
موج متوسط ردیف 720 مگاهرتز، موج کوتاه ردیف 11740 مگاهرتز. شماره پیامک ما در ایران
3800-226.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44.
با ما همراه باشید.
رادیو دری.
نباسه این که ازش چیزی بخوام، خدا رو میخوام نباسه مشکل و حل قصه ها، خدا رو دوست دارم نباسه جهنم و بهشت، خدا رو دوست دارم ولی نباسه زیبا و زشت، خدا رو میخوام نباسه خودم که باشم یا برم، خدا رو میخوام نباسه روزای تلخ آخرم، خدا رو میخوام نباسه سکه و سکو یا مقام، خدا رو میخوام که فقط تو رو نگه داره برام. دوست دارم واسه این که تو رو بهم داده، خدا رو دوست دارم چون عاشق بودن و یادم داده، خدا رو دوست دارم چون عاشقا رو خیلی دوست داره، خدا رو دوست دارم چون عاشقا تنها نمیذاره. این که تو رو بهم داده، خدا رو دوست دارم چون عاشق بودن و یادم داده، خدا رو دوست دارم چون عاشقا رو خیلی دوست داره، خدا رو دوست دارم چون عاشقا تنها نمیذاره، خدا رو دوست دارم واسه این که حواسش با منه، خدا رو دوست دارم آخه همیشه لبخند میزنه، خدا رو دوست دارم واسه این که من و تو با همین، خدا رو دوست دارم که میدونه ما عاشق همین.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. تأکید رهبر معظم انقلاب بر لزوم اتحاد امت اسلامی. شرکت رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سران سیکا و گفتگوی وزرای خارجه ایران و فرانسه. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان این که نظام جمهوری اسلامی در مقابل قدرت‌ها تسلیم نشد و ایستاد، تأکید کردند نظام جمهوری اسلامی اکنون بر درخت تناوری تبدیل شده است که حتی تصور کندن آن نیز امکان پذیر نیست. حضرت آیت الله خامنه ای همزمان با 17 ربیع الاول سال روز میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام در دیدار جمعی از مسئولان نظام و میهمانان خارجی شرکت کننده در کنفرانس وحدت با طرح سؤالی مبنی بر اینکه آیا اتحاد کلمه مسلمانان و داشتن جایگاه رفیع در دنیای در حال تغییر امکان پذیر است، گفتند بله، اتحاد بین ملت‌های اسلامی ممکن است، اما نیازمند تلاش و عمل و ایستادگی در مقابل فشارها و سختی‌ها است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر این که در این زمینه بیشترین امید به خواص دنیای اسلام و جوانان روشنبین و نقش‌آفرینی آنها در هدایت افکار عمومی است، افزودند
وقتی خواص در یک راهی وارد شدند، افکار عمومی را به اون سمت حرکت می‌دهند. وقتی افکار عمومی در یک کشوری شکل گرفت، سیاست‌های اداره کشور هم به طور قهری به اون سمت حرکت میکنه، ناچارن، ناگزیرن. این بنابراین کاریست ممکن، این ممکنه، منتها بدون عمل نمیشه. بدون عمل هیچ چیزی در دنیا، نه دستاوردهای دنیایی نه دستاوردهای اخروی و الهی، بدون عمل امکان نداره. باید عمل کرد. لیس للانسان الا ما سعى، باید سعی کرد، عمل کرد. عمل بکنیم ممکن، کما اینکه حالا یه نمونه کوچکش رو عرض میکنم. نمونه کوچکش ما هستیم، جمهوری اسلامی. ما در مقابل قدرت‌های بزرگ ایستادیم. یه روزی این دنیا دست دو قدرت بزرگ بود، قدرت آمریکا و قدرت شوروی سابق. هر دو قدرت که در ده‌ها مسئله با هم اختلاف داشتن، در یک مسئله متفق بودن و او ضدیت با جمهوری اسلامی بود. آمریکا و شوروی سابق با اون همه اختلافاتی که با هم داشتن، در ضدیت با جمهوری اسلامی با هم متفق بودن، هم رأی بودن. امام رضوان الله تعالی علیه در مقابل اینها ایستاد، تسلیم نشد. صریح گفت نه شرقی نه غربی، نه این نه اون. شد؟ خیال میکردن نمیشه، خیال میکردن این نهال رو میتوانن نزیشه بکنن. این نهال امروز تبدیل شده به درخت تناور. غلط میکنن، فکر کندن اون رو هم کسی بکنه.
حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند ما ایستادیم و پیش رفتیم. البته ایستادگی نیز مانند هر کار دیگری سختی هایی دارد، اما آن کسانی هم که تسلیم می شوند دچار سختی می شوند، با این تفاوت که ایستادگی موجب پیشرفت و تسلیم باعث عقب رفت است. رهبر معظم انقلاب عادی سازی روابط برخی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی را یکی از بزرگترین خیانت ها خواندند و گفتند:
خب شما ممکنه بگید ما که رؤسای این کشورها نیستیم. بله، رؤسا انگیزه های دیگری دارن، انگیزه های سیاسی دارن، مقاصد دیگه دارن. لکن روشنفکران، علما، نویسندگان، شعرا، فرزانگان یک کشور، نخبگان یک کشور، خواص می توانند فضا رو متفاوت کنن با اون چه که دشمن میخواد. فضا که متفاوت شد، رسیدن به این نتیجه سهلتر خواهد شد.
اما درباره موضوع تحکیم وحدت در جهان اسلام، محترم جلال شربیانی، کارشناس سیاسی و بین الملل، تحلیلی دارد که دعوت میکنم بشنوید.
مسئله وحدت میتونه قدرت رو با خودش بیاره، میتونه امنیت رو با خودش بیاره، میتونه تعالی و رشد رو با خودش بیاره، میتونه پیشرفت و توسعه رو با خودش به همراه داشته باشه. لذا به عنوان اگر استراتژی اگر مطرح باشه، حرف گزافی نگفتیم. و امام رضوان الله تعالی علیه در اندیشه سیاسیشون این به عنوان یک نظریه و به عنوان راهبردی که حالا میتونه با تاکتیک های مختلف در مسائل مختلف اون برکات خودش رو نشون بده. لذا برای این استراتژی امام رضوان الله تعالی علیه در فرمایشات خودشون به عنوان یک فرایندی که میتونه دارای چهار رویکرد باشه رو بیان کردن. یکی این که بایستی که بسترهای مناسب رو برای ایجاد وحدت فراهم بیاریم و کشورهای مسلمان در سطح کلان و در سطح در واقع گسترده میتونن به این مسئله توجه کنن که چطور میتونن این بسترها رو ایجاد کنن. نکته بعدی اینه که نخبگان سیاسی و نخبگان مذهبی به عنوان فعالان و مجریان این وحدت میتونن کارساز باشن و میتونن این مسئله رو در واقع به طرف واقعیت ها و به طرف تولد شدن این برکت پیش ببرن. نکته سوم ابزارهایی است که میتونه در جهت ایجاد وحدت ما رو کمک کنه، و و اینجا دیگه اون چهارمین نکته‌ای که از این سه در واقع تاکتیک میتونیم ما به اون برسیم، مسئله امت اسلامی است و تولد امت اسلامی به عنوان یک بازوی توانمندی که میتونه در دنیا خودش رو نشون بده، میتونه مطرح باشه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی اغتشاش‌های پراکنده اخیر در ایران را طراحی انفعالی و ناشیانی دشمن در مقابل پیشرفت‌ها و حرکت‌های ابتکاری و بزرگ ملت ایران خواندند و گفتند راه علاج دشمنی‌ها ایستادگی است. حضرت آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه در حوادث اخیر نقش و دخالت دشمن برای همه و حتی برای صاحب نظران بی‌طرف خارجی روشن و آشکار است افزودند، این قضایا یک موضوع خودجوش درونی نیست. البته ممکن است از برخی زمینه‌ها استفاده کرده باشند، اما اقدامات دشمن همچون تبلیغات، تلاش برای اثرگذاری فکری، ایجاد هیجان، تشویق و حتی آموزش راه‌های ساخت مواد آتش‌زا اکنون کاملا واضح و آشکار است. رهبر معظم انقلاب حضور میلیونی جوانان در راهپیمایی 40 و حرکت‌های مؤمنانه را نمونه از تدین دین باوری و حرکت‌های بزرگ ملت ایران برشمردند و افزودند در واقع ابتکار به دست ملت ایران بود و دشمن مجبور به عکس العمل ناشیانه و ابلهانه و برنامه‌ریزی برای اغتشاش شد. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند تا زمانی که ملت ایران پرچم اسلام را به دست گرفته و همراه نظام اسلامی است، این دشمنی ها به اشکال مختلف ادامه پیدا خواهد کرد و تنها راه علاج آن نیز ایستادگی است. سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که این هفته هم با برنامه ایران در آینه هفته همراه هستید، برنامه‌ای که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده می شود. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ایران در آینه هفته، نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در ششمین اجلاس سران سیکا تأکید کرد جهان امروز بیش از هر زمان نیازمند نقش‌آفرینی مؤثرتر سازوکارهای منطقه است. سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در ششمین اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس سیکا در آستانه گفت فرایند تحول و گذار در نظام بین الملل به مرحله خاصی رسیده و در بازتوزیع جدید قدرت رویکردهای سلطه طلب مطرودند و صدا و نقش کشورهای مستقل بیشتر شنیده و مشاهده می شود. رئیس جمهوری ایران افزود جمهوری اسلامی ایران با داشتن سابقه تمدنی و غنای فرهنگی سیاست خارجی خود را بر اساس مفاهیم متعالی الهی انسانی عدالت، معنویت، عقلانیت، اخلاق، آزادی و استقلال که جملگی تضمین کننده رفاه و عزت ملت هاست بنا نهاده است. رئیسی همچنین گفت مبارزه موفق با تروریسم، افراط‌گرایی، یاری مستمر آوارگان و مهاجرین افغانستان، دفاع از ملت‌های مظلوم از فلسطین تا یمن، حمایت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها از جمله در عراق و سوریه، مقابله با یکجانبه‌گرایی و سلطه‌گری در همه اشکال آن و یاری همسایگان در روزهای سخت مسیر اقتدار راهبرد همیشگی ایران بوده است. وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با وزیر خارجه فرانسه با انتقاد از مداخله اروپا در امور داخلی ایران به وی در خصوص ادامه این روند هشدار داد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه افزود اگر اتحادیه اروپا اقدام محدود کننده انجام دهد، تهران نیز اقدام متقابل انجام خواهد داد. در همین ارتباط ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه اظهارات رئیس جمهور فرانسه در خصوص تحولات اخیر ایران را اتهام زنی سیاسی، مداخله جویانه و مشوق خشونت طلبان و قانون شکنان دانست و آن را محکوم کرد. پس از اختشاشات اخیر در ایران، کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا، فرانسه و آلمان همسو با آمریکا از اختشاشگران حمایت کردند و در این راستا نه تنها بیانیه‌های مداخله جویانه صادر کردند، بلکه خواهان اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران شدند. اما خبر دیگر این که متن بیانیه اولین اجلاس همکاری ترانزیتی ایران با کشورهای آسیای مرکزی با هدف توسعه ترانزیت و امضای اعضای این اجلاس رسید. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ایران روز یکشنبه بعد از امضای این بیانیه با اشاره به ابتکار ایران در برگزاری این اجلاس گفت: با توجه به شرایط منطقه، موضوع ترانزیت بسیار تعیین کننده شده است و وزرا و نمایندگان کشورهای شرکت کننده نیز برای توسعه ترانزیت تصمیمات خوبی اتخاذ کردند. در این حال رئیس کل گمرک ایران از رشد 22% ترانزیت کالا از ایران خبر داد. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
از شما خوبان همراه دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید و شنونده داستان‌های تمثیلی.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سوست شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیلاچه قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان دختری با گوشواره‌های مروارید، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
چند سال سن داری؟
18 سال خانم.
تا بال خدمتکارم بودی یعنی؟
بله خانم، من تقریبا تمام عمرم خدمتکار بودم. از وقتی 8 سالم بود کار کردم.
باید برد بگویم که کار کردن در خانه کاری آسانه نیست. شوهر من رسام است. میفهمم که رسامی شغل نیست، اما یک هنرمند است و آدم بسیار حساس میباشه. به نظمم توجهی زیادی داره.
درست است خانم.
باید همه چی سر جای خودش باشه. در خانه ما کار زیاد است. همه قسمی که میفهمی من اولاد دارستم. اولاد زیاد دارم.
میبخشین چند تا اولاد دارین؟
من 8 تا. البته نهمی هم دراست. میتونی کل اولادای ما رو جمع کنی و برشان رسیدگی کنی؟
سعی خودم میکنم خانم جان.
خب در این خانه چند تا قانون وجود داره که باید همگی اونا رو رعایت کنی.
چه قانون هایی؟
اولی که هیچ وقت نباید طبقه بالا بری. به هیچ وجه نباید به شوهر من نزدیک شوی. او باید آرامش داشته باشد تا به کار خود رسیدگی کنه. تا وقتی هم همراهت گپ نزدن، گپ نمیزنی.
بسیار خوب خانم.
دوم، ای که نان چرس باید آماده باشه. میز باید با دقت چینده شوه. چون شوهر من به زیبایی اهمیت زیادی میده. و از بی نظمی و چیزا خیلی بدش میه. غذا باید دیر آماده نشه و زود آماده باشه.
بله خانم.
و تو دختر زیبای هستی نینا. اق زیبا که وقتی دیدمت باورم نشد که یک خدمتکار ساده باشی.
تشکر خانم. ولی من چیزی جز یک خدمتکار ساده نیستم.
امیدوارستم که وشت باشه و حد خودت بشناسی.
خیالتان آسوده باشه خانم.
و بسیار خوب. بهتر است اول بری بازار و برای خانکم خرید کنی. آخه برای امشب میخوایم ماهی جور کنیم. باید بری ماهی تازه بخری از بازار.
تشویش نداشته باشین خانم. میدانم ماهی تازه چه قسمی است. بهترین چیزا رو بر خانه‌تون میخرم.
خوب است. صبر کو که ما بر پیسه بتم که بری بازار. البته لازم نیست غذا رو تنهایی جور کنی. ما در خانه خود آشپز هم داریم. ولی خب باید کمک دوستش باشی دیگه.
بله خانم.
یوهانس ورمیر یکی از معروفترین رسام‌های قرن 17 میلادی در هلند بود. او به سبک باروک رسامی‌های خود می‌کشید و البته در زمان حیات خودش اصلاً شناخته شده نبود. یوهانس با زن ثروتمندی به نام کاترینا ازدواج کرد و در واقع مخارج زندگی به عهده کاترینا بود. او در بین رسام‌های او دوران آدم منزوی بود که فقط تانسته بود چند تا از تابلوهای خودم به فروش برسانم.
گوش کو کاترینا، از آخرین تابلویی که کشیده بیشتر از 3 ماه تر میشن.
خب تشویش نداشته باشین پدر جان.
چطور نباید تشویش داشته باشم؟ کل رسامای این کشور تابلوهای خود بسیار قیمت به فروش میرسونن. اما شوهر تو چی؟ چی میکنه در اون اتاقه؟ از صبح تا شب مجسمه. هیچ کار دیگه مگم نداره بر انجام دادن جز اینکه رسامی بکنه.
پدر جان، خواهش میکنم یک وقتی گپا رو پیش روی خودش نگوین. آخه وقتی خفه میشه نمیتونه چیزی بکشه، تمرکزش به هم میریزه.
گوش کو کاترینا، من شنیدم که تو یه خدمتکار دیگه‌ام استخدام کردی.
پدر جان، میفهمین که من اولاد زیاد دارم، خودتون که میدونین کارای خانه چقدر زیاد است.
کاترینا تو میفهمی یا نه؟ کی میخواد می پیسه خدمتکار بده؟ امیالی امی خانه چقدر خدمتکار به کار داره؟
پدر جان خواهش میکنم اگه سخت نگیرین دیگه شما.
کل ثروتمندام دارن ورشکست میشن، خبر داری یا نه؟ اوضاعش خوب نیست کاترینا.
بله 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 خبر دارم، ولی شما پیسه دار هستین و به این زودی ورشکست نمیشه. من مطمئن هستم
پیسه من به زودی خلاص میشه. اگر من بمرم تو چی میکنی؟ کی میخواه این همه پیسه رو برات بده؟ خرج خانه تو بسیار زیاد است. 8 تا اولاد، چند تا خدمتکار، یک شوهر بیکار.
پدر جان ما چند بار باید به شما بگویم شوهر ما بیکار نیست، او یک هنرمند است. بزودی هم آدم بزرگ میشه، معروف میشه. آخه کلگی او رو میشناسن.
چی بگویم، ما برای هنر ارزش زیادی قائل هستم. اما خوب در این مدتی که شوهر تو مشغول فکر کردن بوده، رسامای دیگه چند لوحه فروختن.
پدر جان، یوهانس با دیگرها فرق میکنه، آخه باید بهش زمان بدین.
همیشه از او طرفداری میکنی، همیشه.
خب شوهرم است دیگه پدر جان، چطور کنم؟ بعد از او یوهانس یک هنرمند است، نباید او رو با دیگه آدم رو مقایسه کنم. با آدم های معمولی.
امیدوارستم زودتر زندگی خودش رو جمع جون بکنه. یه قسمی خونه نشه.
او آدم باهوش است پدر جان، خاطرتم جمع باشه.
میترسم من ورشکست شوم. شنیدم رفته پیسه قرض گرفته.
چی؟ یعنی منظور تو نیست که یوهانسی کار کرده؟
طبق معمول، مثلا شهر میشه پیسه مرا خرج بکنه. ما آدمی دهی بیقلی ندیده بودم.
خدای من، پدر جان، ما باید امروش گپ بزنم.
بله حتما این کار بکن. یک نفر باید این دیوانه رو جلوشه بگیره کتش گپ بزنم.
پدر جان لطفا خواهش میکنم دیگه دیوانه خطابش نکن.
هست دیگه، چطور کنم؟
Thank you. یوهانس ورمیر خلق و خوی خاصی داشت. او آدم وسواسی بود و بر رسم کردن هر تابلو وقت زیادی را صرف میکرد، چرا که جزئیات بر او بسیار مهم بود.
میگم امشب پدرم اینجا بود.
چطور بر شب نموند؟
باید میرفت جایی، سرش ناوقت میشد. میگم تو نمیخوای شروع به کار کنی؟
منظورت از کار چیست؟
منظورم واضح است عزیزم، نمیخوای یک تابلوی جدید رسامی کنی؟
تو که از شیوه کار من خبر داری؟ هنوز موضوع مناسب بر رسامی کردن پیدا نکنم.
منظورت از این موضوع چی است؟ او تابلوی قبلی یک زن بود که کشیده بودی که در حال ریختن شیردگی لاس است. چیزی که تو میکشی همگی ساده هستن تقریبا.
ساده؟ تو هیچی از هنر نمیفهمی.
مگه نمیگی که دنبال یک موضوع میگردی؟
بله میگم.
خب من پیشنهاد دارم.
چی؟
بیا مرا بکش، آخه به اندازه کافی زیبا هستم، میتونی مرا بکشی و رسم کنی. من برد قول میتونم که خیلی قیمتم به فروش برسه.
خدای من کاترینا، من نمیتونم رقم تو به دنیا سیل کنم.
منظور چی است؟
منظورم واضح است عزیزم، برای چند دفعه گفتم با کار من دخالت نکن، چیزی نیست که تو بتانی درکش کنی.
یعنی منظورت ایست که احمق هستم؟
خدای من، باز شروع شد، دوباره شروع شد.
سلام، براتون شیر گرم کردیم آقا.
تو با اجازه کی داخل شده اینجا؟ ندیدی که ممرای آقا دال گفت زدن هستم؟ بی حیا، گم شو برو بیرون.
صبر کن ببینم، صبر کن.
مرا ببخشن خانم.
تو دیگه کی هستی؟ کی هستی تو؟
خدمتکار جدید است. ما امروز استخدامش کردیم.
نام نیناست آقا.
بسیار خوب نینا، یک لحظه صبر کن، اتاق ما بسیار وقت میشه پاککاری نشده. فهمیدی؟
بله.
لطفاً بدون اینکه به چیزی دست بزنی برو منزل بالا، اتاق ما رو پاککاری کن.
با چه شما آقا؟
با چیزی دست نمیزنی، متوجه شدی؟
ولی
برو دیگه، چقدر گپ میزنی تو بی حیا.
بچش
برو دیگه. نگفته بودی یه خدمتکار تازه استخدام کردی؟
لورا دستنا بود دیگه. خب. مجبور شدم، نمیرسید که کل کالا را انجام بده. بعد از او تو که پیسیش نمیتی، چرا برات قدر مهم است؟
برام مهم نیست، اصلا مهم نیست.
خب دیگه.
هنوز کارت خلاص نشده؟
خدای من
چی شد؟ ترسوندمت؟
نه داشتم به این تابلوی زیبا سعی میکردم.
خب نظرت چیست؟
خیلی با ظرافت کشیده شده. چیزی که باعث شگفتی من شده اینمیست که شما از نور طبیعی استفاده کردین. شکست نور با سایه روشنایی که رسم کردین نشان دادین. در عین سادگی فوق‌العاده است.
خدای من، تو رقم یک منتقد هنری گپ میزنی. بگو ببینم درس خوندی؟
نه آقا، من از 8 سالگی خدمتکار بودم.
از 8 سالگی؟
بله.
چطور متوجه چیزا شدی؟
من علاقه زیادی بر رسامی دارم آقا.
چیزی هم تا به حال رسم کردی؟
بله آقا، در بکسم است.
بسیار خوب، خوش دارم رسامی های خودت ببینم.
در مقابل چیزایی که شما کشیدی نمیشه نامش رسامی ماند.
چی بگویم، خودت هم شبیه یک تابلوی رسامی سی.
چی؟
خودت در آینه دیدی؟ رنگ آبی چشما با رنگ طلایی مویا.
تشکر آقا.
برو رسامیت بر من بیار.
همیالی؟
بله همیاله.
شما دوستان عزیز می توانید دومین قسمت دختری با گوشواره مروارید را در برنامه بعد بشنوید. دوستان عزیز و ارجمند، تکرار ترنم باران آماده پخش است که از شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گنبدی تلا تو کرده،
به نام خدای احسان و نیکی. سلام ای آفتاب قلب های عاشق، سلام ای نور امید امام رضا علیه السلام. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام و روزتان بخیر و نیکی. الهی که قلب‌های شما امروز در ترنم باران مهربانی امام هشتم علیه السلام متبرک باشد. با ما همراه باشید. یکی از سفارش‌های مهم دین اسلام شروع کارها با بسم الله الرحمن الرحیم است. اهمیت این امر تا آنجاست که آخرین فرستاده الهی می‌فرمایند و خداوند فرمود هر کار مهمی که در آن بسم الله ذکر نشود بی‌فرجام است. کتاب خدا با این جمله زیبا شروع شده است. بر اساس روایات عظیم‌ترین آیه در قرآن بسم الله الرحمن الرحیم است. از امام رضا علیه السلام درباره عظمت این آیه نقل شده است که بسم الله الرحمن الرحیم و اسم اعظم خداوند از سیاهی چشم و سفیدی آن نزدیکتر است. لحظه هایم با محبت شما بروشنی نور می گردد و یادم می ماند که در خراسان مردی هست که قلب مرا با گرمی مهربانی خدا آشنا می کند و ضامن دلهایی است که غریب و تنهایند، چرا که او خود غریب الغرباست و امید جانهای خسته است.
السلام علیک یا علی ابن موسی.